هم ولی کیفیت خونه بالاتر باشه.
خب مثلا کیفیت هم خیلی مهمه، چون میخوام یه عمر تو خونه زندگی بکنیم. حالا من نمیدونم، حالا کسایی که با برج سازم انبوه سازن با اون کیفیت هم با بالا مرو داره نه، ولی من همین پرندم چند تا برجاشو گرفتن دیدم خیلی کیفیت و پایینه. از زود ساختنم به نظرم دلیل بر این نیست که آدم بتونه بره توش بشینه. حالا دو ماه سه ماه دیرتر ولی با کیفیت بهتر.
هیچ فرقی نمیکنه زودتر یا دیرتر تحویلش بدن، یعنی بگی بگی آقا من زودتر خونه رو دارم تحویل میدم ولی کیفیتش میاد پایین. نه اصلا اینطوری نیست، هیچ ربطی نداره اصلا. شما اون رو که بلدی داری انجام میدی، نمیتونی ازش کم بذاری که. من تو اون مراحلی که قبلا گفتم اونا در دیر تحویل دادن و دیر ساخته شدنش تاثیر داره، ولی اینکه متریال ضعیف باشه یا قوی باشه، شما داری میری این سنگو بخری، وقتو داری میذاری، زمانش هم یکیه. میتونی بری سنگ بخری متری 3 میلیون تومان، میتونی بری سنگ بخری متری 10 میلیون تومان. اون زمانی هم که قراره بیاد رو کار نصب بشه همونه، فرقی نمیکنه.
فکر میکنید چقدر تکنولوژی میتونه به کاهش هزینه های ساخت مسکن کمک کنه؟
تکنولوژی واقعا تاثیر بسیار مهمی داره، اینکه قطعا شکی در اون نیست.
من اطلاعی ندارم چون تا حالا همچین تکنولوژی بسید. منظور شما تکنولوژی چیه؟ مثلا ببخشید سیمان ساز مرمر رو ربات درست بکنه، منظورتون چیه؟ من چون
صنعتی سازی مسکن منظورمون
اطلاعی زیاده ندارم، چون نمیتونم اظهار نظر بکنم.
پیش ساخته ها ما حالا چند تا شرکت هست که میشناسیمشون، حالا کارو باشون نکردیم، بیشتر تو بحث ویلایی کار میکنم. یکی در میاد فرق نمیکنه زیاد، آنچنان فرقی نمیکنه.
شما کشور آلمانو گفتین چون دارید اونجا زندگی میکنید، قطعا به علت نزدیکی کشورها تو اروپا به کشورهای دیگه هم سر زدید. آیا مردم تو کشورهای دیگه راحت تر خونه دار میشن نسبت به ایران یا نه؟
راحت تر خونه دار خواهند شد.
چرا؟
به خاطر اینکه دخل و خرج با هم میخونه. خرید خونه زیاد در آلمان مطرح نیست یا تو کشور اروپایی واقعا مطرح نیست. اونا ترجیح میدن خونه رو اجاره کنن، چون اگر خونه خریده بشه مشمول مالیات خیلی زیادی میشه.
شنوندگان عزیز، این موضوع امروزمون در مورد صنعتی سازی مسکن که خب نظرات مردم رو با هم در امروز امکان تا اسکان شنیدید. همچنان برنامه موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ممنونم از پیام هایی که برای ما ارسال میکنید. به 3036-37 می نویسید و به تلفن 2265-2525 اون رو با صدای خودتون بازگو میکنید. متشکرم از همکارم خانم علاقمند از گزارشی که تهیه کردن و اگر موافق باشید بریم سراغ اطلاعات بیشتری که به شما شنوندگان در این برنامه خواهیم داد از فرآیندهای صنعتی سازی و اینکه چگونه در ایران میتونیم اون رو توسعه بدیم و آیا موانع موجود رو میتونیم برطرف کنیم و به جای گفتگو کردن بیلان یا گزارش عملکرد بدیم. این مطالب رو آقای دکتر رمضان خانی استاد محترم دانشگاه و از متخصصان حوزه اقتصاد مسکن به ما خواهند گفت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. منم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه امکان تا اسکان، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. پرسش مطرح این برنامه رو عرض کردم، شما در این باره چه نظری دارین؟
ببینید، بحث صنعتی سازی ساختمان نیاز به یک سری پیش زمینه ها داره که متاسفانه در کشور ما اون به اون شکل جدی درش فعالیت صورت نگرفته. یه بخشش بخش فرهنگ سازی این حوزه است. ما باید این رو جا بندازیم برای هم حوزه متخصصین صنعتی ساختمان هم مردم، که صنعتی سازی ساختمان به این معنی هست که ما ساختمان ها رو در زمان کمتر و با کیفیت و ایمنی بهتر میخوایم بسازیم. این یه کار فرهنگی لازمه که این جا بیفته در بازار ساخت و ساز ایران، که صنعتی سازی ساختمان به معنی فقط تولید انبوه ساختمان نیست، به این معنی هست که ما کیفیت و ایمنی رو قراره بهتر لحاظ کنیم و سرعت رو قراره بالاتر انجام بدیم. یکی این بحث هست. یکی بحث این هست که متاسفانه هزینه اصلی ساختمان در کشور ما برمیگرده به قیمت زمین، و چون این قیمت عرصه در کشور ما هزینه اصلی محسوب میشه، خیلی از سازندگان بزرگ خود فرایند ساخت و ساز رو نوآوری درش رو تاثیرگذار در قیمت تمام شده و یا در جذب مشتری نمیدونن. برای همین هست که ما در کشورمون سازندگان بزرگ انبوه‌سازان به سمت اینکه بخوان صنعتی سازی انجام بدن نمیرن، میگم چون بخش عمده ای از هزینه ها هنوز مربوط به ارزه. یه بخش دیگه هم موانع تولیدی که تو بحث صنعتی سازی وجود داره. یکی از موانع تولیدی این هستش که ما هنوز کارخونه ها و زیرساخت‌های لازم صنعتی سازی رو به اون صورت در کشورمون نداریم و هنوز هم قانون حمایت از این کارخونه ها رو نداریم. بالاخره باید اگر قرار صنعتی سازی در ساخت و ساز انجام شه، ما باید کارخونه هایی که پریکاستینگ انجام میدن، سازهای پیشساخته انجام میدن، عرضم به خدمت شما رو مثل یک کارخونه صنعتی ازش حمایت تسهیلاتی کنیم، حمایت مادی کنیم، که هنوز این حمایت ها چون وجود نداره، پس بنابراین خیلی از این کارخونه ها هنوز شکل نگرفته و یا اونهایی که شکل گرفته مزیت رقابتی نسبت به ساخت و سازهای سنتی ندارن. این یک نکته مهم هست که ما هم از نظر فرهنگی، هم از نظر پشتیبانی قانونی و مادی و هم از نظر ارزم به خدمت شما سیستم های لوجستیک و حمل و نقل هم نیاز داریم که تو این حوزه وارد شیم. ما الان مثلا در حوزه ساختمان آنچنان پیشرفتی نکردیم. مثلا اگر الان یک موجودی ساخته بشه در کارخونه به صورت پریکست شده، آماده، حاضر شده، با چه سیستم حمل و نقلی ما اینو می‌خوایم در جاده حمل کنیم، با چه جرثقیل‌های می‌خوایم اینا رو در پروژه نصب و بهره برداری کنیم؟
منظورتون یک سازه در حقیقت به هم پیوسته است یا اینکه نه جدا سیکیدیه؟ چون خیلی از طرح‌های این چنینی که ساخته میشن همین الان در ایران هم به همین ترتیبه، دیواره ها، سقف ها، پله ها.
ببینید بله اینها چارچوب ها. ما کلن کاری که به عنوان صنعتی سازی قبول داریم یه سازه مجولاره، یعنی تمام تکیه ها در کارخونه
بله بله.
آماده میشن و بعد میان سر سایت، اینها به هم پیوسته میشن، کارهای پیوستشون در ساختمون انجام میشه. ولی همین از قبل آماده شدن، پریکست شدن نیازمند این هستش که کارخونه های ما دارای یک سری استاندارد باشن، در وهله اول یک سری استاندارد تعیین کنیم. این یک. دو، اینکه استانداردی که برای حمل و نقل و لوجستیک این اجزای ساختمانی هست هنوز در کشور ما وجود نداره. مثلا دارم میگم ما یک تیری رو با چه ارتفاعی رو یعنی با چه طولی رو میتونیم الان پریکست کنیم و بیاریم سر سایت ساختمانی؟ مثلا فرض کنید 7 متر طول داشته باشه یه تیر، بعد این رو قراره با چه سیستم حمل و نقل ما بیاریم سر پروژه؟
آقای رمضان خانی این درست، ولی همینی که الان موجود داریم، ببینید ما چند تا الان کارخانه داریم که مشغول صنعتی سازی هستن.
بله.
همین هایی که هستن رو اگر بخوایم مورد توجه قرار بدیم از چه زاویه بهتر؟ با یکی از مقاماتشون صحبت میکردیم در برنامه پیشین در راه چهارسازی، بس بر سر این بود که اعطای تسهیلات و یا امتیازات اینچنینی باید بره به سمت سازه هایی که سازندگان تمایل داشته باشن، مالکان تمایل داشته باشن از این امکانات استفاده کنن. امکانات موجود رو ما چطور میتونیم فعال ترش بکنیم؟ آیا به خاطر گرانی جلو نمیان؟ کسی از اینها توجه بیشتری رو انتظار داره که حالا کمتر هست، یا اینکه واقعا مطلب دیگری در اینجا به میان میاد؟
ببینید در شرایط فعلی با زیرساختی که ما داریم، تنها کاری که به عنوان حمایت میشه از این حوزه کرد که صنعت ساختمان به سمت صنعتی سازی بره، این هستش که ما بیایم مشوق‌های مالی، اما تخفیف مالیاتی در نظر بگیریم برای عرضم به خدمتشون کارخونه‌هایی که تو حوزه صنعتی سازی کار میکنن، برای تسهیلات در نظر بگیریم براشون، و همینطور بیایم پروژه های مسکن ملی، پروژه های نهضت ملی، پروژه هایی که به صورت دولتی انجام میشن رو براشون ضریبی از صنعتی سازی رو در نظر به عنوان الزام در نظر بگیریم. بگیم آقا 40% این پروژه باید پیش ساخته باشه، باید صنعتی سازی شده باشه. حداقل دولت میتونه برای پروژه های دولتی که داره این الزام رو بذاره که این مشوقی بشه که این عزیزانی که این کارخونه ها رو دارن یا میخوان دارن به سمت احداث این کارخونه ها، حداقل از جانب فروش و حوزه بازاریابیشون نگرانی نداشته باشن، بدونن که حداقل دولت برای یک سری از پروژه های خودش الزام تعیین کرده که 30% 40% از این پروژه باید به صورت صنعتی اجرا بشه. هم این هم بخش مشوقهای مالیاتی میتونه خیلی رونق بده این کارخونه ها رو از این جهت. ولی متاسفانه میگه ما هنوز الزامی تو هیچ پروژه ملی مسکن ملی نداریم که صنعتی سازی رو الزام کرده باشه.
البته علاقمندی بوده ها، مثلا ما در پرند تهران از همین امکانات داریم که مجموعه شرکت بخش خصوصی است و البته سازنده هم متعهد به راه شهرسازی مطابق با تمام استانداردها بخش‌های مهمی از سواحل خودش رو با استفاده از این تکنولوژی و فناوری برقرار کرده و ساخته. سازه‌های کاملا تماشایی هم هست.
بله.
چون از نزدیک دیدم دارم عرض می‌کنم.
بله بله. نه ببینید حجمش نسبت به حجم کل ساخت و ساز کشور که بخش عمده.
بله این کمه. بله این کمه. اونم البته یه اشکالی رو مطرح می‌کردن که از نظر طرح‌های صنعتی لااقل برای یه طرح از نظر نما، دیوارها، متراژ و استقراری که حالا تو بخش‌های مختلف مطرح میشه باید تر برای تولید 5000 قطعه یا واحد باشه.
خب این خیلی برای دولت، یعنی اگر ما 5000 قطعه واحد در نظر بگیریم که از نظر صنعتی به صرف بشه و منطقی باشه طراحیش، این خیلی برای دولت کار راحتیه که برای پروژه هایی که داره مسکن ملی در همه شهرها، چون پروژه مسکن ملی که فقط در پرند اجرا
نشده. سوال ما از وزارت راه شهرسازی نسبت به تعهدات دولت همینه. از مجلس هم کمیسیون عمران همین سوال الان مطرح کردیم، داریم دنبال میکنیم که چه پاسخی دارن با وجود چنین شرایطی که به راحتی قابل حل بسیاری از مشکلاتشون، مثلا با قرارداد دراز مدت با یکی دوتا از همین ها که برای ما بسازید.
بله دقیقاً. ببینید الان یه بخشش اینه که دولت بیاد حمایت کنه از این تولید کننده ها که حداقل کار رو که دارن بتونن عرضه کنن، چون اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت خصوصی کار میکنن اونها همچین ارزم به خدمت شما قدرتی در سیاست گذاری صنعتی سازی ساختمان ندارن و فعلا هم صنعتی سازی در اشل کوچیک برای اونها به صرفه نیست. برای همین دولت اولین بزرگترین کارفرمایی که میتونه به این پیمانکارا کمک کنه برای جا انداختن این موضوع، و همینطور از نظر فرهنگی هم باید دولت رو این موضوع کار کنه که سازه های پیش ساخته، سازه های از قبل آماده شده خیلی از نظر ایمنی و از نظر کیفیت از سازه‌های سنتی بهتر هستن، چون این هم یه بخش فرهنگسازی میخواد که خیلی از مردم ما بالعکس فکر میکنن. اما اگر فرهنگسازی بشه که سازه‌های از پیش ساخته شده و سازه‌های صنعتی سازی شده خیلی از نظر کیفیت و دوام و پایداری بهتر از سازه‌های سنتی هستن، میتونه این رو هم کمک کنه که خیلی از پیمانکاران مسکن‌ها، مسکن ملی و نهضت ملی مسکن بیان تو این حوزه که از سازهای پیش ساخته استفاده
کنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. جمع‌بندی ارزنده‌ای بود که به هر صورت امیدوارم که بهش توجه بکنیم، از این ظرفیت موجودم بهترین استفاده رو ببریم. آقای دکتر مهیار رمضان خانی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن، سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشید. ممنونم از شما.
شما همینطور. قربان شما. خداحافظ.
خانه، رویا یا واقعیت؟ مسکن، بحران یا فرصت؟ بازار، آرام یا طوفانی؟ امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید و متخصصان هم که دستان در کار حوزه ساخت مسکن هستن، در به ویژه صنعتی سازی ساختمان اشاره کردن، یک راهکار موثق و مطمئن برای سرعت بخشیدن به ساخت ساختمان های با کیفیت در ایران هست که سالها هم درباره اون دنبال میکردیم، و اینکه فناوری های نوین چگونه میتونه با قطعات پیش ساخته، طراحی مدرن و پیشرفته کاملا منطبق با مقررات ملی ساختمان در کیفیت ساخت و پایداری در برابر زلزله، فرسایش به خصوص، و استفاده از بهره‌مندی تکنولوژی های تکمیلی بیشتری مثل نظام های هوشمند، در و پنجره های با کیفیت، از رنگ های نانو استفاده کردن و همینطور طراحی نما اونها رو بشه توسعه داد. حالا اندازه ساخت اونها میتونه از 40-50 متر تا 150 یا حتی بیشتر هم اتفاق بیفته و نیازهای مختلف بازار رو پاسخ بده در طراحی زیرساختی که مهندسان و معماران شهری اون رو طراحی میکنن به عنوان بخشهای جدید یا بلوکهایی از شهرهایی که هر یک کامل و کامل هستن. صنعتی شدن نیازمند مطالعه و دقتی است در به کار بستن سرمایه های موجود و به دست آوردن بالاترین سطح بهره‌وری از امکانات و طراحی هایی که در ایران در اختیار همه ما قرار داره. پس در هر شهر و روستایی که هستید به این فکر کنید چگونه با جستجو در واحدهای سازنده ساختمان های صنعتی ساز میتونن نیاز شما رو برآورده بکنن، در حالی که واحدها به راحتی امروز ساخته میشن در کارخانجات، بسته‌بندی و با تریله به بخش‌های مختلف جابجا میشن. نصب اونها هم بسیار ساده خواهد بود. موضوع رو جدی بگیریم. برای خود ما هم در برنامه امکان تا اسکان خانم آقایان بسیار جالب بود که آیا میشه راجع به مسکن نهضت ملی یا نهضت ملی مسکن، واحدهای ساخته شده اون یا در حال ساخت صحبت کرد. اگر بخوایم گزارش بگیریم، همیشه دیدگاه رسانه‌ها به این بود که گزارش‌های ملی رو بگیریم، ولی وقتی که اقبال شنوندگان ما و راهنمایی اونها این بود که از استان‌ها گزارش بگیرید، برای اینکه تعداد از شنوندگان ما همیشه از استان‌های مختلفی هستن که دوست دارن بدونن چه خبر هست. و حالا آقای مهندس خواجه رضایی، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد، از طرح‌ها و پیشرفت این طرح‌ها در نهضت ملی مسکن در استان یزد به ما اطلاعات بیشتری رو خواهند داد. سلام، وقتتون بخیر.
من هم عرض ادب دارم خدمت هر سالی به تمام شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
متشکرم آقای خواجه رضایی. آقای مهندس، صداتون دقیقاً درست مثل همین نماهای معماری زیبا شیرین و زیباست. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم. چه خبر از استان شما و طرح نهضت ملی مسکن؟ رو زمین مانده و منتظر چقدر داریم؟
ببینید، در استان یزد در تمام مراحلی که ثبت نام انجام شد، بالغ بر 170,000 متقاضی ثبت نام را انجام دادن. بالغ بر 50,000 متقاضی تایید نهایی شدن از این 170,000 متقاضی. عرض کنم به منظرتون که تا الان متقاضی مؤثر ما که واریز اولیه را داشته باشند و پروژه وصل شده باشند قریب 37,000 متقاضی هستند که وصل پروژه ها شدند و واریز اولیه را داشتند. خب الحمدلله احصای اراضی برای بیشتر از 60,000 متقاضی اتفاق افتاده که ما تو حوزه اراضی خیلی موضوع خاصی الحمدلله نداریم. پروژه ها هم در حال انجام هست. یه قسمت اعظمی از پروژه ها به حال به صورت گروه ساخته است و یه قسمتی به صورت انبوه سازی و پروژه در حال انجام هست. به حال مردم آوردارش رو دارن میارن و خوشبختانه پیشرفت فیزیکی پروژه هم مناسبه.
درسته، بسیار خوب. آیا در استان شما کسی منتظر مسکن هست که در فهرست یا لیست انتظار باشه؟
ببینید، قاعدتاً عرض کنم به خدمت که افرادی که به هر حال ثبت نام کردن همه بررسی شده، پالایش اتفاق افتاده. بعضی از عزیزان هستن که آورده اولیشون رو تکمیل نکردن، که بله قاعدتاً اینایی که آورده اولی رو تکمیل نفرمودن هنوز وصل پروژه نشدن و شاید در لیست انتظار باشن.
بسیار خوب، ولی موضوع به طور زنده و پیوسته داره دنبال میشه.
بله دنبال میشه الحمدلله، با شدت و حدت هم موضوعات شورای مسکن در استان پیگیری میشه، هم بازگه از پروژه هم توسط مقامات استانی. ما هم امروز صبح جلسه مفصلی را با حضور بالا یکی از دستگاه نظارتی و همچنین معاون عمرانی داشتیم. ضمن بازگه از پروژه به تک به تک موضوعاتی که پروژه داشت به حال بررسی شد و به حال تصمیماتی که لازم بود گرفته شد که پروژه شلا سرعت بیشتری بگیرن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه همکارانتون. دست مریضات میگم به یکایی که اونها. امیدوارم که موفقیت افزونتر شما و رضایتمندی شهروندان ما متقاضیان نهضت ملی مسکن رو داشته باشیم در خانه دار شدن. آقای مهندس احسان خواجه رضایی، سپاسگزارم، مدیر کل راه شهرسازی استان یزد.
بزرگوار، سلام
علیکم، خدا حافظ.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن.
بسیار خوب، خیلی تلاش کردیم بتونیم با آقای مانیفر صحبت کنیم، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در این برنامه امکان تا اسکان. متاسفانه محروم از مصاحبه و گفت‌وشنود بیشتری در باره صنعتی سازی هستیم. خانم آقایان، تنها یک توصیه داریم. ما بخش کوچکی از اطلاعات بسیار مهم و گسترده درباره صنعتی سازی و قابلیت‌های صنعتی سازی در ایران رو در این برنامه مطرح کردیم. اگر قرار باشه موفقیتی حاصل بشه، از مسیر آگاهی و پیگیری شما شنوندگان و شهروندان و کسانی که مایل به داشتن بهترین امکانات ساخت و ساز در ایران هستید، اتفاق خواهد افتاد. پس موضوع سازه‌های نوین و همینطور صنعتی سازی در ایران رو جدی بگیریم و برای ساخت و ساز عجله نکنید، بلکه به دنبال یافتن بهترین راه حل برای بهره‌وری بالا از سرمایه گذاری، انتظار و زحمتی که برای میکشید داشته باشید و حتما کار را به مجریان زیصلا بسپارید. ضرر نخواهید کرد. امیدوارم هر جا هستید خانه و کاشانه برای شما آرامش بخش، لذت بخش و پر از شادکامی و موفقیت باشه. این آرزوی امکان تا اسکان رادیو اقتصاد هست. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. کسب درآمد از طریق فعالیت در سوشال مدیا به سادگی امکان پذیر است. تنها کافی است که با اصول فعالیت در این فضاها آشنایی داشته باشید و بدانید که چگونه باید تولید محتوا کنید.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون در زبان هستیم، واژه سوشال مدیا هستش. معمولاً وقتی کاربران از واژه سوشال مدیا استفاده می‌کنن، دارن به وبگاه‌ها یا برنامه‌های کاربردی اشاره می‌کنن که این وبگاه‌ها یا برنامه‌ها به استفاده کنندگان خودشون امکان خلق و به اشتراک گذاری محتوا یا برقراری ارتباط با سایر کاربران اون وبگاه یا برنامه کاربردی رو میدن. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از واژه سوشال مدیا از معادل رسانه‌های اجتماعی استفاده بشه که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین بهتره که به جای استفاده از واژه بیگانه سوشال مدیا از معادل رسانه‌های اجتماعی در کاربردها و گفتار خودمون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. کسب درآمد از طریق فعالیت در رسانه‌های اجتماعی به سادگی امکان پذیر است. تنها کافی است که با اصول فعالیت در این فضاها آشنایی داشته باشید و بدانید که چگونه باید تولید محتوا کنید.
قصه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بنده مهر رو ببین، مژده پاییز رو میاره، روزای رنگی پاییز واسه عاشقا بهاره. توی رویای درخت ها میپیچه عطر نانایی، خوابای رنگی میبینن زرد و قرمز و طلایی. هر طرف نگاه کنی خنده ی پاییزو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگیزو میبینی. هر طرف نگاه کنی خنده ی پاییزو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگیزو میبینی. قصه عاشق تنهاست، روزای ابری و بارونی پاییز، که لباش ساکته اما نگاش از ترانه لبریز. هم سکوتش مثل گریه های بی صدا قشنگه، هم خروش رعد و بردش که میخواد با دیو تاریکی به جنگه. هم درختاش که به زیبایی بیبرگی رسیدن، هم پرنده های عاشقی که با هم سمت روشنی پریدن. هر طرف نگاه کنی خنده ی پاییز رو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگی. هر طرف نگاه کنی خنده ی پاییز رو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگیز رو میبینی. بنده مهر رو ببین، مژده پاییز رو میاره، روزای رنگی پاییز واسه عاشقا بهاره. توی رویای درخت ها میپیچه عطر نانایی، خوابای رنگی میبینن زرد و قرمز و طلایی. هر طرف نگاه کنی خنده ی پاییز رو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگیز رو میبینی. هر طرف نگاه کنی خنده ی پاییز رو میبینی، روی مهربون اون یار دلنگیز.